معتقد بودند که استفاده از تیر و کمان در جنگ‌های مدرن دیگه نمیتونه نقش مفیدی رو اجرا بکنه. اما در دوران حکومت میجی که آغاز ورود ژاپن به دنیای مدرن بود، بر تأسیس مدارس کیودو اهمیت بیشتری دادن، به طوری که این هنر رزمی به عنوان یکی از فعالیت‌های خارج از برنامه در دبیرستان‌های ژاپن تدریس میشد، تا اینکه پس از پایان جنگ دوم جهانی فعالیت هنرهای رزمی در مدارس ژاپن ممنوع اعلام شد که این ممنوعیت شامل هنر رزمی کیودو بود. در سال 1951 کیودو به همراه سایر هنرهای رزمی به مدارس ژاپن مجدداً راه پیدا کرد و در سال 1967 پس از یک ارزیابی گسترده توسط وزارت آموزش ژاپن، این هنر رزمی به عنوان بخشی از برنامه‌های تربیت بدنی مدارس ژاپن قلمداد شد و امروز شاهد هستیم که هنر رزمی کیودو همانند جودو، کاراته، کندو و آیکیدو و سایر هنرهای رزمی ژاپن در بین تمامی اقشار ژاپن محبوبیت خاصی پیدا کرده و ژاپنی‌ها مهارت در آن را همانند گذشته راه رسیدن به کرامت و معنویت می‌دانند. خب همکارانم اشاره میکنن که بالاخره ارتباط ما با خانم سروی نایب رئیس محترم فدراسیون تکواندو کشورمون برقرار شد. خانم سروی سلام، صبح شما بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان بزرگوار برنامه، در خدمت شما.
خواهش میکنم. خیلی همکارانم تلاش کردن که اولین ارتباط تلفنی برنامه امروز شما باشید، اما به هر جهت قرعه به این افتاد که شما آخرین ارتباط تلفنی برنامه امروز ما هستید. خانم سروی، من ابتدای برنامه خدمت شما و کادر فنی و جامعه تکواندو تبریک عرض میکنم به خاطر سهمیه با ارزشی که توسط خانم ناهید کیانی در مسابقات اردن به دست اومد. خود شما همراه تیم بودید و من میخواستم این سوال رو باهاتون مطرح بکنم. ظاهرا سطح مسابقات در اردن خیلی بالا بود، درست میگم؟
بسیار ممنونم از نگاه و توجه جناب عالی. بله، کست صحنه ارزشمند توسط خانم ناهید کیانی و دختر پاراتکواندو خانم رایحه شهاب بسیار برای ما مهم بود، برای جامعه ورزش، خانواده تکواندو. بله، خب میدونید این اولین و آخرین فرصتی بود که تیم ملی تکواندوی بانوان ایران میتونست سهمیه رو به دست بیاره در مسابقات قاره‌ای، کشورهایی که نتونسته بودن به هر دلیل در مسابقات گرندپری موفق به کسب سهمیه بشن، در این میدون با تمام توانشون حاضر شده بودن. به هر شکل نفراتی بودن که قهرمان جهان بودن، در بازی‌های آسیایی مدال طلا داشتن. خدا رو شکر من توی مصاحبه‌ها هم به این مطلب اشاره کردم که خانم ناهید کیانی بدون نگاه به جدول قرعه‌کشی و حریفانش اومده بود که با اقتدار سهمیه رو برای کشور عزیزمون به ارمغان بیاره، دل مردممون رو شاد بکنه، چون این هدف بسیار براش پررنگ و ارزشمند بود. خدا رو شکر که به دست آورد.
خب ما از زحمات و تلاش‌های خانم محلو مومنزادم تشکر میکنیم. ایشون هم تلاش خودشونو کردن، یه مدال با ارزش برنز در این مسابقات به دست آوردن. اما من فکر میکنم که اینکه حریفان به فینال میرسن و مسابقه نمیدن در این رقابت ها و هر دو نفری که به فینال هر وزن برسن میشن سهمیه های مستقیم المپیک، درست میگم؟
بله، در بخش تکواندو به این شکلی که جناب عالی فرمودین و اما در بخش پارا تکواندو نفری که طلای مسابقات رو بگیره، یعنی فینال هم برگزار میشه، نفری که طلا بگیره موفق میشه که کسب سهمیه پارا رو داشته باشه.
من می‌خواستم نظر شما رو به عنوان یه متخصص تکواندو در رابطه با این مسابقات بدونم که چارچوب این مسابقات رو شما چگونه دیدید؟ نفراتی که اومدن از کشورهای مختلف، از کشورهای مختلف آسیا شرکت کردن و همونطور که خودتونم اشاره کردی با توجه به حریفان قوی و قدری که در وزن خانم ناهید کیانی بودن، من می‌خواستم نظر کارشناسی شما رو هم بدونم در این رابطه.
ببینیم ما اون چه که قبلا آنالیز حریف ها رو در سطح قاره آسیا انجام داده بودیم، برای اینکه بین 4 وزن المپیکی 2 وزنمون رو برای کسب ثانیه نهایی بکنیم، پیشبینی میکردیم که به هر شک شرایط به چه شکلی هست. خود شما میدونین کشور اردن کشور میزبان تمام هزینه هایی رو که به هر شکل تحمل کرد به جهت این بود که بتونه با اقتدار 400 سهمیه رو بگیره.
بله.
و در ورز خانم نایده کیانی هم کشور اردن میزبان و ورزشکاری رو داشت. واقعا ناهید عمل کردش فوق‌العاده بود، چون حالا به هر شکل بار روانی هم که بود میتونست تأثیر گذار باشه، ولی الحمدلله یه حفاظی داشت که هیچ کدومی که از اینها روش اثر گذار نبود. و کشورهای دیگه خب با وجود شرایط کرونایی اردوهای مشترک، حالا مسابقاتی که برگزار شده بود حضور پیدا کرده بودن. ما هم در تورنمنت ترکیه بچه هامون یه محک نسبتا خوبی بود برای کادر فنی،
نتایج خوبی هم در ترکیه به دست آوردیم.
بله، ما در این دو وزن یعنی قبل از اعزام و بعد از اعزام با اطمینان عرض میکنیم که خب به هر شکل روی این دو وزن کار کارشناسی که انجام شده بود کار درستی بود و اگرچه خب سخت بود ولی ما رو نزدیک میکرد به این که بتونیم دو سهمیه رو بگیریم. ناهید که الحمدلله این کار رو انجام داد، ولی خانم محلا مومنزاده اطلاع دارید محلا واقعا به لحاظ فنی و تکنیکی جز ورزشکارای بسیار شاخص ما هست در بخش بانوان.
بله.
حالا ما داریم اون دلایل رو هم بررسی میکنیم، حتی برای قهرمانی آسیا احساس کردیم که محلا باید یه مقدار اون بار روانی و فشاری که روش هست برداشته بشه و حتی برای قهرمانی آسیا هم ارنجش نکردیم، چون بالاخره ما یک ورزشکار رو برای کوتاه مدت روش سرمایه گذاری نمی کنیم و میخوایم اون رو در بلند مدت در اختیار تیم ملیمون باشه. به هر صورت نشد که بشه، اون روز روز محلا نبود، ولی عرض کردم بارها که این از ارزش ها و توانمندی های محلا هیچی کم نمی کنه. محلا همون دختریه که در قهرمانی جهان موفق شدش که فینالیست بشه و انشاءالله دوباره به روزای اوج خودش برخواهد گشت.
خب یعنی محلا مومنزاده در مسابقات آسیایی لبنان حضور نخواهد داشت؟
خیر.
اما من تو اخبار دیدم که ظاهرا فدراسیون تکواندو در نظر داره که از خانم مومنزاده در ترکیب تیمی المپیک استفاده بکنن، درست میگم یا نه هنوزم این مشخص نشده؟
اسامی نفراتی که برای المپیک بودن که 2 نفر هستن و 1 رزرو رو کم و بیش اعلام شده و خیر خانم محلا مومنزاده با توجه به شرایط وزنی که باید مجموعه وزن به حد نصابی میرسید، خانم محلا مومنزاده در ترکیب تیم المپیک تیمی ما نیست.
بله. به عنوان آخرین سوال خانم سروی، همونطور که خودتون اشاره کردید کشور اردن خیلی تبلیغ کرده بود در مورد ورزشکاراش و در واقع به گونه اونها رو معرفی کرده بود در فضای مجازی که اینا شکست ناپذیر هستن، اما اون ورزشکاری که در وزن خانم ناهیدی کیانی قرار گرفت ورزشکار شاخصی هم بود و چیز شد و به راحتی شکست رو پذیرفت. شما کار ورزشکارای اردنی رو در چه سطحی دیدید در این مسابقات؟
ببینین کشور اردن تمام توانش رو بعد از اون مدالی که در المپیک گرفتن واقعا هزینه کردن و گرفتن میزبانی هم بخشی از اون کاری بود که به دلیل پیگیری‌هایی که انجام داده بودن با میزبانیشون موافقت شد. به لحاظ فنی هم تمام اون چرا که نیاز داشتن در اختیارشون بود و برای خودشون هم غیر قابل باور بودش که یک سهمی در بخش بانوان اونم ورزشکارشون اصلا بدون هیچ مسابقه، چون وزنش تعداد نفرات کم بود، موفق به کسب سهمی شد. یک نفر هم در بخش آقایان، یعنی 4 سهمیهشون 50% محقق شد. برشه کار کرده بودن، الان هم بعد از مسابقات بلافاصله وقتی عمل کردن دخترای ما رو بعد از یک سال خورده دوری از میدان مسابقات دیدن، بلافاصله به رئیس فدراسیونشون از جناب آقای پولادگر درخواست یک اردو داشت، حتی گفتن اگر تیم ملی دخترانتون بیان اردن ما هزینه هاشون رو تقبل میکنیم، اگر نه بچه های ما بیان ایران، که انشاءالله قرار هستش این اردو در کیش برگزار بشه، ولی نشد. به هر شکل اونا تمام توانشون رو به کار گرفته بودن، از هر نظر که شما فکرش رو بکنید امکانات در اختیارشون بود، ولی به نظر من میادش که دخترای ایرانی عمل کردشون خیلی بهتر از اینها بود، حتی با وجود اینکه یه جایی ممکنه به دلیل شرایطی که بود یه سری چیزها رو نمیتونستن مثل اردوهای مشترک و مسابقات رو به دلیل شرایط کرونایی داشته باشن.
بله خانم سروی، به عنوان آخرین سوال، کره‌ای هم شرکت کرده بودن؟
خیر، کشور کره سهمیهش رو در سهمیه مسابقات گرندپری گرفته بودن.
بله من تشکر میکنم از شما سکا خانم سروی، نایب رئیس محترم فدراسیون تکواندو، که در این گفتگو شرکت کردید. اگر موضوع خاصی هست، اگر نکته‌ای جا مونده، مشنونده خواهیم.
من سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیارم قرار دادیم. فقط میخوام همه طبق معمول التماس دعا داریم به جهت اینکه تیم ملی تکواندو در سه بخش کیودوگی، پومسه و پاراتکواندو در دو قسمت آقایون و بانوان اعزام دارن اواخر خرداد ماه، و از همه عزیزان درخواست داریم که دعا کنن که باز هم بتونن قهرمانان ما در میدانهای مهم برای کشور عزیزمون افتخار آفرینی کنن.
ما هم امیدوار هستیم، براشون دعا میکنیم. از شما هم تشکر میکنیم که در این گفتگو شرکت کردید. روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. شاید بگم در این یکی دو ماه اخیر ما شاهد بودیم که فدراسیون ووشو تفاهم نامه های مختلفی رو با نهادهای داخلی، و هفته گذشتم صحبت های آقای امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو رو شنیدیم که قراره که یک تفاهم نامه جامع هم با فدراسیون ووشو چین منعقد بشه. این هفته با خبر شدیم که به منظور توسعه و ترویج و رشد زندگی سلامت محور و سبک زندگی فعال در جامعه، به ویژه در بین قشر زحمتکش کارگر، در واقع شرایط کمی و کیفی بیشتری ایجاد بشه، فعالیت‌های ورزشی در دو بخش همگانی و قهرمانی با استفاده از ظرفیت‌های و توانایی‌های دو فدراسیون ووشو و فدراسیون ملی ورزش‌های کارگری، روز دوشنبه یک تفاهم نامه همکاری بین این دو فدراسیون به امضا رسید. در این تفاهم نامه انجام همکاری‌های ورزشی، فنی، علمی، آموزشی و فرهنگی مشترک، توسعه کمی و کیفی رشته ورزشی ووشو در این قشر از جامعه، بهره‌مندی بهینه از منابع انسانی، مالی، علمی و امکانات ورزشی متقابل، هماهنگی و همراستایی برنامه توسعه و ارتقای ورزش تعلیم و تربیتی و قهرمانی کشور و اجتناب و فعالیت‌های موازی، مسابقات و فعالیت‌های ورزشی، نیروی انسانی، امکانات ورزشی، آموزشی و پژوهش و سایر موارد از جمله مفاد این تفاهم نامه همکاری است. من تو که خدمتتون عرض کردم ظاهراً یک تفاهم نامه بسیار جامعی هستش. به هر دو فدراسیون تبریک میگیم، براشون آرزوی موفقیت داریم. خب وقت اون رسیده که بریم سراغ آقای دکتر امیرعباس لشکری و بحث بسیار مهم و حساس دوپینگ رو از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر لشکری سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم استاد خطیری، روز شما هم بخیر، انشالله که تندرست و سلامت باشید، در خدمتون هستم.
تشکر. آقای دکتر این هفته برای ما چی دارید؟
عرضم به حضورتون که خب ما در طی سلسله مراتب در واقع بحث‌های دوپینگی که داشتیم به این موضوع رسیدیم که یک بخشی از داروهای ممنوعه و مواد ممنوعه موادی بودن که ورزشکار به هیچ عنوان نباید از اونها استفاده بکنه و در هیچ زمانی مجاز به استفاده از اون نیست.
آقای لشکری میبخشید من کلام شما رو قطع میکنم، من خودم به هیچ عنوان تصور نمیکردم که این سلسله مطالب اینقدر گسترده باشه و الان ما هرچی جلوتر میریم احساس میکنیم که بحث دوپینگ در ورزش و خب البته نمیشه گفتش که یک فرصت خوب، یک موزل خیلی بد، یک عادت خیلی بد تا چه حد میتونه در سرنوشت یک ورزش و ورزشکاران یک کشور تاثیرگذار باشه.
دقیقا استاد خطیری، و من در تایید فرمای شما این رو اضافه بکنم که متاسفانه ما در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در صدور احکام که میبینیم شاید 70-80% ورزشکاران ما ناخواسته آلوده میشن.
بله.
و این خیلی بده که به علت نداشتن اطلاعات کافی ورزشکاران ما متاسفانه دچار این خطا میشن و محرومیت بهشون تعلق میگیره. اگر یک زمانی ورزشکار به عمد استفاده بکنه، خب میگیم این دیگه کاملا آگاه بوده، میدونسته این تخلفه و انجام داده و الان باید محرومیت هم بهش تعلق بگیره. ولی اینکه یه ورزشکار ما اطلاعات کافی نداره و به دلیل نداشتن اطلاعات کافی دچار محرومیت میشه، عملا ما بالاخره یه ورزشکار نخبه‌مون رو که کلی هزینه شده و به این سطح از ورزش رسیده رو به راحتی به دلیل ندانم کاری به دلیل کمبود اطلاعاتش از دست بدیم، یک فاجعه هست که. و برای همین این موضوع بسیار موضوع تخصصی و مهمیه که حالا رادیو ورزش هم برنامه شما این اهمیتش رو درک کرده و الان این برنامه رو داره میذاره که ما شنونده هاتون حداقل یک تلنگری بهشون بخوره که برن دنبال آموزش دوپینگ و بدونن چطوری باید با این روش مبارزه کرد، اطلاعات کافی داشته باشن که خدای نکرده آلوده نشن. ما در ادامه مباحث اگر اجازه بفرمایید،
خواهش میکنم،
به مرحله‌ای رسیدیم که خب ما گفتیم که یک تعدادی از مواد ممنوعه و روش‌های ممنوعه در کل 365 روز یا در طول سال و یا به عبارت بهتر هیچ وقت ورزشکار مجاز به استفاده از اینا نیست. یعنی برای یک ورزشکار این مواد همیشه ممنوعه و اجازه استفاده از اون رو ندارن، چه ورزشکار استراحت بکنه، چه ورزشکار در تمرین باشه، چه ورزشکار در مسابقه باشه. که ما رسیدیم به در واقع داروهای مدر، ادرارآور یا عوامل پوشاننده که متاسفانه در رشته های رزمی و بهتر بگم در رشته هایی که وزنی هست و در واقع وزنهای مختلف وجود داره به وفور استفاده میشه، ورزشکار اطلاعی نداره که این دارو ممنوع است و میاد یک قرص فروزاماگ یا لازیک استفاده میکنه برای اینکه خیلی سریع وزنش رو کم بکنه و میره مسابقه میده. بعد از مسابقه که ازش تست میگیرن، تستش با این دارو متاسفانه مثبت میشه و باعث محرومیت میشه. خب اکثر ورزشکارانی که به علت برای کم کردن وزن سریعشون از این دارو استفاده میکنن اطلاع ندارن و این دارو رو استفاده میکنن، میگن خب این که انرژی به من نمیده، من این رو استفاده میکنم 2-3 کیلو وزنم رو کم میکنم، سر وزن ایدئالم میرسم، میرم مسابقه میدم. در صورتی که این دارو به این علت ممنوع شده که افرادی که زرنگ هستن میان داروهای آنابولیک استفاده میکنن، هورمون استفاده میکنن، برای اینکه اون هورمون پوشیده بشه و دیده نشه در آزمایش میان این قرص فروزاماید با لازیکس رو استفاده میکنن. برای همین اسم این داروها داروهای ادرارآور یا عوامل پوشاننده است. اون ورزشکار متخلف میاد از قسمت دوم که پوشانندگی داروهای دیگر رو داره استفاده میکنه، ولی ورزشکار رزمی ما از این موضوع اطلاعی نداره، فروزاماید رو میخوره برای اینکه وزنش کم بشه. برای ستاد مبارزه با دوپینگ دیگه تفاوتی نمیکنه به چه قصد و غرضی ورزشکار این دارو رو مصرف کرده، برای کم کردن وزن استفاده کرده یا نه خدای نکرده یه دارویی مثل ناندرولون استفاده کرده، حالا این لازیکس رو خورده که اون ناندرولون رو بپوشونه، برای ستاد فرقی نمیکنه، چون داروی ممنوعه لازیکس در ادرار کشف میشه مساوی با محرومیت. که این رو ورزشکارا باید به شدت مراقبت بکنن. مربیان عزیز، گهگداری من توی این جلسات پرسش و پاسخ که ورزشکاری که متخلف هست میاد اونجا اعلام میکنه مربی من این رو به من داد که من وزنم رو سریع کم بکنم و و این فقط اطلاعات و آگاهی مربوط به ورزشکار نیست و مربی ها هم باید این رو کاملا دقت بکنن. و آخرین دست دارویی که در یا روش های بهتر بگم روش های ممنوعی که در کل دوران ورزش ورزشکار نباید استفاده بکنه، روش های ممنوعه هست. اولین روش ممنوعه استفاده از دوپینگ خونیه یا دستکاری خون و ترکیبات اونه. خیلی از ورزشکارها توی رشته های استقامتی مثل دوچرخه سواری استقامتی مثل ماراتون اینها میان دوپینگ خون انجام میدن، یعنی واحد خونی به خودشون تزریق میکنن یه روز مونده به مسابقه و میرن توی مسابقه شرکت میکنن و تستشون، تست خون اگر بگیرن تستشون مثبت خواهد بود. روش دوم که باز ممنوع هست دستکاری فیزیکی و شیمیایی، ورزشکار میاد یه نمونه ادرار میده، به عمد این نمونه رو دستکاری میکنه، مخدوشش میکنه یا یه چیزی به این اضافه میکنه یا یه چیزی از این کم میکنه از این نمونهش و این دستکاری میتونه باعث محرومیت ورزشکار بشه. ورزشکارها موقعی که دارن توی روال انجام کنترل دوپینگ هستن باید دقت بکنن. من خیلی اوقات دیدم ورزشکارها حواسشون نیست یا با هم شوخی میکنن یا در واقع دقت نمیکنن رو اون نمونه و سمپلی که ازش گرفته شده و خدای نکره میتونه این تخلف دستکاری فیزیکی و شیمیایی براش اتفاق بیفته و افسر کنترل دوپینگ اینو گزارش بکنه و ورزشکار رو محرومیت بدن بهش. آخرین در واقع روش ممنوعه دوپینگ ژنی هست که حالا خوشبختانه در کشور ما خیلی هنوز رایج نیست، تکنیک های خاصی رو داره ولی در کشورهای پیشرفته این دوپینگ ژنی و سلولی وجود داره. شما میبینید در یک المپیک یه دفعه یک دختر 14-15 ساله میاد قهرمان یک رشته ورزشی میشه، روی این شک دارن که این نکنه یک آدم ژنی باشه، این رفتن ژناشو دستکاری کردن و تونستن یک دختر بچه 13-14 ساله رو قهرمان المپیکش بکنن. این میشه همون دستکاری ژنی که در واقع روش دارن بررسی میکنن و در کشورهای پیشرفته متاسفانه وجود داره. اگر اجازه بدید وقت من اگر تمام شده باشه ما مبحث بعدی که میشه روش‌های ممنوعه و مواد ممنوعه در رشته‌های در زمان مسابقه، یعنی دیگه ما یه سری دارو داریم فقط در زمان مسابقه ما دنبالش میگریم و محرومیت برای ورزشکار داره، خارج از مسابقه اگر این داروها رو مصرف بکنه برای ورزشکار منعی نداره و محرومیت بهش تعلق نداره.
جناب آقای دکتر لشکری، با توجه به این که به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز رسیدیم من یه سوال می‌خواستم بکنم اگه میشه خیلی خلاصه به من جواب بدید. آیا تغذیه طبیعی یا استفاده از مواد طبیعی اون هم دوپینگ حساب میشه؟ حالا برخی مواد طبیعی
نه، ولی یه نکته وجود داره، به نکته مهمی اشاره فرمودید. ما در مسابقاتی که در چین بود اومدن بررسی کردن گوشت هایی که گوشت قرمزی که در چین هست بعضی هاش فرآوردی شده و به دام ها در واقع هورمون هایی رو زدن. این در واقع گوشت اگر ورزشکار از اون گوشتی استفاده بکنه که داروه و در واقع دامش به صورت
دوپینگ حساب میشه.
بله دوپینگ.
اجازه بدید هفته آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
من خوشحالم.
تشکر میکنم از دکتر امیرعباس لشکری که هر هفته ما رو با یک مطلب جدید از دنیای دوپینگ آشنا خواهند کرد. خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به ثانیه‌های پایانی برنامه امروز. امیدوارم برنامه امروز ما مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج FM، شبکه رادیویی ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم.
عدم احراز صلاحیت به معنای بی‌صلاحیتی نیست. عدم احراز صلاحیت معناش این است که شورای نگهبان نتوانست تشخیص بده که این آقا صلاحیت داره، نه اینکه تشخیص داده که صلاحیت ندارد. نه، ممکنه صلاحیت بالایی هم داشته باشه، اما حالا گزارش ها امکانات از طورم که آشنایی های شورای نگهبان نتوانسته این رو تشخیص بده، بنابراین دلیل بی‌صلاحیتی نیست. به شورای نگهبان در این زمینه یه مقداری تحامل انجام گرفت و بعضی ها اعتراض کردند. اعتراض هایی که شده انگیزه مشترکی نداره، انگیزه ها مختلف. بعضی ها از این جهت به شورای نگهبان اعتراض میکنن که میگن با این وضعیت مشارکت کم میشه، دلسوزی میکنن برای مشارکت. بعضی ها اینجور، بعضی ها مسئله شون این است که یکی از نامزدها به نظرشون دارای صلاحیت بوده و او احراز صلاحیت نشده، ناراحتن که چرا اون کسی که ما میدانیم صلاحیت داره این رو شورای نگهبان احراز صلاحیتشو نکرد. به این هم به نظر من ایرادی نمیشه داشت، بالاخره گله من. البته این هم یک جور نیستن، چند نفر ممکنه زید رو دارای صلاحیت بدانن، عمرو رو دارای صلاحیت ندانن، که این زید و عمر مثلا احراز صلاحیت نشودن. اون دیگری ممکنه به عکس، زید رو داره صلاحیت ندانه، عمر رو داره صلاحیت بدانه، بنابراین نقطه مقابل همان. اما در این جهت هر دو شریکن که از این که نامزد مورد نظرشون احراز صلاحیت نشوده ناراحت. خب این هم نیست، لیکن یه گروه دیگری هستن که با اصل شورای نگهبان مخالفن، این فرصت رو محترم شمردن برای اینکه انتقام بگیرن از شورای نگهبان. اینا باید پیش خدا جواب بدن. انسان میبینه، بنده هم فضای مجازی رو میبینم، مطلعم، هم در بعضی از مطبوعات و رسانه ها انسان مشاهده میکنه، همون انتقام بگیرن از شورای نگهبان. شورای نگهبان دشمنانی داره، دشمنان جدی داره. این حالا یه فرصتی شده که انتقام میگیره. خدای متعال از این افراد نخواهد گذشت.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
این کچاف دلپذیر واقعا همه چی رو خوشمزه و خوردنی می کنه.
میشه غذایی که مامانی برای عروسکم میاره میخورمش. آخه تو چقدر
خوشمزه‌ای. تفاوت در دلپذیر بودن است.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست،